رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رادیو نینا هستید. سونیا راد هستم. در برنامه امشب همراه با آذر مدرسی می‌پردازیم به مسائل پیش آمده اخیر در عراق. دنبال تصرف مناطق و حاکم کردن قوانین ضد بشری اسلامی در بدوی‌ترین و خشن‌ترین شکلش در عراق توسط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام، شبه نظامیان داعش به پالایشگاه بایجی عراق با خمپاره و مسلسل حمله ور شدند. اعلام شده این شبه نظامیان کنترل بخش بزرگی از پالایشگاه را در دست گرفتند. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح عراق که بدون هیچ مقاومتی در برابر داعش اسلحه های خود را بر زمین گذاشته و فرار کردند را برکنار کرد. مالکی با تاکید بر اینکه مبارزه علیه داعش به شکل قوی ادامه خواهد داشت، گفت به جای فرماندهان اخراج شده نیروی جدیدی منصوب خواهد شد. در این میان حکومت عراق عربستان سعودی را متهم به حمایت از شبه نظامیان داعش و مسبب بروز قتل عام دانست. وزارت امور خارجه عربستان سعودی به این اتهامات پاسخی نداد، ولی اعلام کرد که وضعیت کنونی عراق نشانگر بروز یک جنگ داخلی است. از سوی دیگر حسن روحانی نیز در این زمینه گفت که کشورش در محافظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق در برابر داعش هیچ تردیدی نخواهد کرد. وی همچنین اظهار داشت که هزار نفر به طور داوطلب آماده رفتن به عراق به منظور دور کردن تروریست ها از اماکن مقدس هستند. آذر مدرسی، به برنامه امشب خوش اومدید.
خیلی متشکر، شب شما بخیر.
خب با توجه به اظهارات نوری مالکی فکر میکنید عراق بتونه ارتش جدیدی سازماندهی کنه برای مقابله با داعش؟ با توجه به اینکه این گروه واضحا پشتیبانی تسلیحاتی میشه از دول مختلف.
ببینید، فکر میکنم مشکل دولت المالکی یا اساسا مشکل عراق این نیست که ارتشش چرا در مقابل داعش مقاومت نکرد و گویا با محاکمه چند نفر از فرماندهان و تعویض اونها و فرماندهان ایدئولوژیک تری بتونه ارتش عراق در مقابل داعش مقابله بکنه. ببینید، داعش و پدیده داعش یا بحرانی که امروز توی عراق هست، خیلی ها سعی میکنن، دولت امریکا و خیلی های دیگه سعی میکنن نسبتش بدن به بیلیاقتی دولت مالکی و اون رو به عنوان یه بحران داخل کشوری، یه بحرانی که در اثر بیکفایتی یه دولت و یا یک رئیس جمهور به اصطلاح به وجود اومده، قلمدادش بکنن. ولی تو دنیای واقعی بحرانی که امروز دامن جامعه عراق رو گرفته و خطر نابودی این جامعه رو داره تهدید میکنه، یکی از اولین و به اصطلاح سیاه‌ترین عوارض اشغال عراق توسط امریکا و میلیتاریسم امریکا توی اون منطقه بود. اگر کسی برگرده به سال 2003 نگاه بکنه، همون موقع بس وقتی که عراق توسط امریکا اشغال شد و صدام حسین با پیام بمب‌هایی که قرار بود با خودشون دموکراسی به عراق بیارن سرنگون شد و بعد اعدام شد، همون موقع خیلی خیلی روشن بود که آینده سیاهی در انتظار جامعه عراق هست. ارتشی که دولت مالکی تحویل گرفت و فرماندهانی که داشتن نمایندگان دولت شکست خورده صدام حسین، نمایندگان بعث، نمایندگان ناسیونالیسم شکست خورده عرب در عراق بود که امروز دارن فرصت کردن از طریق داعش انتقام اون وقت رو بگیرن و دارن دوره‌ای رو که در اثر اشغال عراق توسط امریکا از قدرت به عقب رونده شدن، فرصت را غنیمت شمردن و دارن از طریق داعش، از طریق تفرقه سنی و شیعه توی اون جامعه ابراز وجود میکنن و جامعه رو به ورطه نابودی کشیدن. این تصویر که گویا با تعویض چند فرمانده مشکل خلق خواهد شد، به نظر من یه تصویریه که مالکی سعی میکنه بده که گویا فقط مشکل این بوده که ارتش خوب مقاومت نکرده، بمباران مناطقی رو شروع کردن که میدونن نیروهای داعش توشه. ولی بحران عراق و بحرانی که امروز جامعه عراق رو، نه فقط دولت مالکی رو، در بر گرفته، یه بحران خیلی عمیق‌تره و نتیجه مستقیم میلیتاریسم غرب، نتیجه مستقیم اشغال عراق و دامن زدن به ارتجاعی ترین جریانات باند سیاهی که داعش فقط یکیشه و دولت در قدرت مالکی یکی دیگش هست، مقتدا صدر که جریان دیگریش هست و انواع جریاناتی که به اسم شیعه و سنی اون جامعه رو تیکه تیکه کردن و تفرقه‌ای بین مردم عراق به وجود آوردن، دستاورد اون اشغال نظامی و اون حمله نظامی و این بحران با جنگ نظامی دولت یا ارتش خیلی خیلی ایدئولوژیک و پرومالکی علیه داعش حل نمیشه، بحران از این عمیق‌تره و راه حلش این نیست. و همونطور که گفتم یه تصویر ظاهری، یک تصویر به اصطلاح خوشبینانه از اینی که گویا فقط مشکل عدم مقابله فرماندهان ارتش بوده و یک گروه باند سیاهی یک دفعه در عراق رویده و داره کار میکنه، این تلاشیه که دولت مالکی سعی میکنه بده. داعش امروز داره حمله نظامی میکنه و شهرها رو اشغال میکنه، تا دیروز بمبگذاری ها رو میکرد و دول غربی در مقابلش سکوت میکردن و فقط به این دلخوش بودن که آمار کشته شدگان عراق رو هر روز از خبرگزاری هاشون اعلام میکنن. داعش ادامه ابراز وجود جریانات ارتجاعی از مقتدا صدر و شیعیان اونجا بگیر تا سنی ها، تا ناسیونالیسم عرب، تا ناسیونالیسم کرد و همه اینها هست و این رو با این تصویر ساده که ارتشی رو سازمان خواهیم داد، بمباران خواهیم کرد و تموم خواهد شد، تصویر ساده لوحانه که دولت مالکی میخواد بده به جامعه.
خب آمریکا اظهار داشته که تمام اتفاقات و پیش اومده در عراق ریشه در بی‌لیاقتی نوری مالکی در امر اداره مملکت داره و خب باید به فکر حذف نخست وزیر فعلی از دایره دولت بود تا دولتی سر کار بیاد که همه اقشار جامعه عراق رو در بر بگیره. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید، همونطور که گفتم همه امروز تلاششون اینه که بحران رو بحران درونی جامعه عراق و بحران به اصطلاح دولت و هیئت حاکمه عراق معرفی بکنن. امروز فقط اوباما نیست، اگر اخبار رو نگاه کرده باشید ملک فیصل عراق عربستان داره همینو میگه، سیستانی همین رو میگه، اوباما گفته، جریانات کرد، احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق اینو میگن، احزاب ناسیونالیست کرد در ایران و جریانات سیاسی در ایران همه اینو میگن و همه دارن به یک نوعی مسئله رو به عنوان یک بحران داخلی بی‌لیاقتی دولت مالکی عنوان میکنن و بحث هر کدومشون بهش یک عنوانی میدن، دولت فراملی، دولتی که نماینده به قول خودشون اقوام و عشایر و مذاهب مختلف رو در خودش داشته باشه به عنوان آلترناتیو ارائه میدن و همگی فراموش میکنن که دولت مالکی قرار بود همین دولت باشه. این نسخه رو امریکا بعد از اشغال عراق در مقابل اون جامعه قرار داد و اعلام کرد که یک دولتی به وجود بیاد که نمایندگی همه اون شق شق شدنی رو که توی جامعه عراق خود ارتجاع بین المللی و ارتجاع محلی به وجود آورده بود، دولتی رو تشکیل بدن که ائتلافی از اینها باشه، یک مشت آدم مرتجع به اسم نماینده سنی ها، یک مشت آدم مرتجع به اسم نماینده شیعیان، یک مشت آدم مرتجع به نمایندگی از کردها و یک مرتجع به اسم ترکمن و عرب بشینن و با همدیگه ائتلاف بکنن و یک دولت ائتلاف ملی رو به وجود بیارن و بعد واگذار کردن جامعه عراق رو به کشمکش بین این جریانات ارتجاعی که نتیجه شد دولت مالکی. در نتیجه این نسخه قبلا پیچیده شده برای جامعه عراق و وضعیت امروز جامعه عراق همونطور که گفتم نتیجه این نسخه ایه که امریکا سال 2003 بعد از حملش و بعد از اشغالش تحویل جامعه عراق داد و یک دولت ائتلاف ملی رو اعلام کردن. خب کشمکش های درونی باعث شد که سنی ها حذف شدن، ناسیونالیست های عرب حذف شدن، تو خود بلوک شیعه ها تکاپ و کشمکش به وجود اومد. تنها جریانی که تونست این وسط زیر سایه باز حمله نظامی و حمایت امریکا برای خودش چه از نظر جغرافیایی چه از نظر سیاسی یک منطقه امنی رو داشته باشه، ناسیونالیست های کرد و احزاب کردی بودن که حکومت خودمختار و حکومت اقلیم رو تشکیل دادن. به هر حال میخوام بگم که اولا این رو فراموش میکنن که این نسخه پیچیده شده و دولت مالکی محصول این نسخه هست که قبلا امریکا پیچیده و تمام جریانات ارتجاعی رفتن پشتش و امروز حذف مالکی و آوردن یکی دیگه به عنوان نمایندگان این جناح از شیعیان مشکل رو حل نمی‌کنه. شما وقتی جامعه رو تقسیم می‌کنید به شیعه، سنی، ترک، کرد، ترکمن، عرب، فارس یا هر چیز دیگه‌ای، اون موقع اعلام اینی که شما و بین مردم اون جامعه نفرت قومی و نفرت مذهبی رو راه میندازید و یک دوره جنگ و خونریزی رو به این جامعه به خاطر کرد، ترک، عرب، فارس، شیعه و سنی بودن بهشون تحمیل میکنید، خیلی پوچه و خیلی شیادیه که فکر بکنید میتونید این رو به اصطلاح به جامعه بقبولونید که اگر اون سران اون بالا با هم توافقاتی کردن، این کینه و نفرت ملی از بین میره و گویا یک دولت آشتی ملی، یک دولت فراملی و یک دولتی که نماینده وحدت ملی اون جامعه است به وجود میاد. اینا تبلیغات پوچ و راه حل‌های پوچیه که در مقابل جامعه‌ای که خودشون اینطوری به تفرقه کشوندنش، خودشون اینطوری شق شقش کردن و خودشون میدون دادن به اینی که ارتجاعی ترین جریانات از واقعا حیف آدم حتی بگه زبالدان تاریخ سر بیرون بیارن و مثل قارچ توی منجلابی که تو عراق به وجود اومد سر بلند بکنن و امروز بخوان که اینها رو پشت یه میز مذاکره بنشونن و بهشون بگن که حالا دولت وحدت ملی رو تشکیل بدید. جامعه رو شق شق کردن. اگر کسی بتونه و بخواد این جامعه شق شق شده رو دوباره متحد بکنه، تمدن، بشریت، انسانیت رو به اون جامعه برگردونه، باید روی هر هویتی غیر از هویت انسانی مردمی که تو عراق زندگی میکنن خط باطل بکشه و اعلام بکنه نه شیعه وجود داره نه سنی وجود داره. چیزی که اون جامعه رو از هم جدا میکنه نه اختلافات مذهبی، نه اختلافات به اصطلاح ملی و قومی که بهش دامن میزنن، نه اختلافات عشیره‌ای که دامن میزنن. جامعه عراق مثل هر جامعه دیگه درش اختلافات عمیق‌تر و بنیادی‌تری بین جامعه و حاکمان و بورژوازی که تو اون جامعه حاکم هست موجود است. در نتیجه دولت فراملی اولا نسخه‌ایه که امتحانش رو پس داده. دولت مالکی و موقعیت امروز عراق نتیجه این نسخه است و حذف مالکی و آوردن یه مهره ارتجاعی دیگه راهی رو حل نمیکنه و راه حلی نیست که در مقابل جامعه قرار بده. به رسمیت شناختن شق شق شدن جامعه و دوباره راه حلی برای ائتلاف سران این فرقه ها برای اینی که خودشون حتی بتونن به عنوان هیئت حاکمه تو جامعه حاکمیت بکنن.
راجع به ادعای نخست وزیر عراق در مورد حمایت عربستان از داعش چه نظری دارید؟ فکر میکنید ادعای مالکی بیپایه است یا رنگی از حمایت عربستان از داعش تو این جنگ وجود دارد؟
ببینید یه مسئله دیگه که خیلی خوب شده این اشاره کردین، مسئله داعش و مسئله به اصطلاح سنی ها یا ناسیونالیست های عرب و سنی ها که امروز اساساً تحت عنوان داعش و سنی ها دارن ابراز وجود میکنن، یه بخش کوچیکیش همونطور که گفتم بحران درونی عراقی، یه بخش دیگرش دعوایی که بورژوازی منطقه زمانی که امریکا اعلام کرد که مشکلاتتون رو خودتون حل بکنید بعد از سوریه، اعلام کرد که کشمکش های توی منطقه رو به بورژوازی محلی و بورژوازی ارتجاع در منطقه واگذار میکنم، بحران داعش به طور واقعی بحران و یا کشمکشی هست بین دو تا قطب جدی که تو خاورمیانه امروز دارن در مقابل هم قد علم میکنن. قطبی که عربستان و ترکیه و قطر یک طرفش هستن و طرف دیگرش جمهوری اسلامی، سوریه، حزب الله اینا هستن. داعش بدون حمایت عربستان و بدون هم حمایت سیاسی هم مالی خودش امکان نداشت بتونه نه در سوریه کاری بکنه و نه در عراق کاری بکنه و دولت مالکی و به اصطلاح بلوک شیعیان در عراق که در رأسش مالکی هست بدون حمایت ایران امکان نداشت بتونه تا امروز سر پا وایسه و همین امروز هم این صفبندی رو میبینیم. در نتیجه چه ادعای مالکی در مورد اینی که داعش مورد حمایت عربستان قرار میگیره درسته و چه ادعای عربستان که مالکی متحد ایران هست درسته. جدال امروز عراق همونطور که گفتم یه بخش کوچیکیش جدال بین جریانات خود عراق هست. اون جامعه رو این بلا رو سرش آوردن و امروز شده میدون تصفیه حساب دو بلوک توی خاورمیانه که ایران و سوریه یک طرفش هستن، عربستان و ترکیه به عنوان دولت‌ها یک طرف هستن. جریانات توی خود عراق بین این دو بلوک تقسیم شدن. حتی احزاب کردیش، احزاب حزب بارزانی با ترکیه است، اتحادیه میهنی با ایرانه. یعنی اون جامعه خیلی خیلی روشن نیروهای سیاسیش، نه مردمش بلکه نیروهای سیاسی ارتجاعیش تو یکی از این دو بلوک بندی قرار گرفتن و امروز نگاه میکنید عربستان به ایران هشدار میده که در عراق دخالت نکنید و ایران اعلام میکنه که از مالکی حمایت میکنه، سیستانی اعلام میکنه مالکی باید بره چون این مدت ظاهرا مالکی یه بخشی از شیعیان رو باز حذف کرده از قدرت. ولی وقتی که نگاه بکنید به طور واقعی این دو بلوک پشت این جدال هستن و نیروهای ارتجاعی در عراق هر کدومشون خودشون رو با یکی از این دو بلوک یا ایران و سوریه یا عربستان و ترکیه دارن تداعی میکنن و عراق داره به درجه زیادی محل کشمکش و تصفیه حساب این قطب‌ها در خود خاورمیانه قرار می‌گیرند.
در چند سال گذشته با توجه به اتفاقات و بحران‌های مختلف و افشاگری‌هایی که در رابطه با دخالت غرب صورت گرفت و اتفاقاتی که توی شمال آفریقا، سوریه و عراق رخ داد، چرا به جای جریان‌های چپ و رادیکال جریان‌های ارتجاعی قدرت گرفتن و نقششون پررنگ شد؟
ببینید، اینی که چرا جریانات رادیکال و چپ نتونستن قدرت بگیرن و چرا جریانات ارتجاعی، یه بخشش برمیگرده به اینی که هر کدوم از این جریان‌ها یه مثل گیاه‌های مختلفی هستن که روی زمین و بر بستر اوضاع متفاوتی میتونن رشد بکنن. وقتی که شما جامعه رو به سیاهی کشوندید، وقتی که جامعه رو شق شق کردید، وقتی که امنیت و آسایش جامعه رو ازش گرفتید، وقتی که جامعه رو تبدیل کردید مثل به جامعه مثل یوگسلاوی یا مثل عراق که جنگی خونه به خونه و کوچه به کوچه بین شیعه و سنی راه افتاد، وقتی مدنیتی توی اون جامعه نمیمونه و کارگر از ترس اینی که بمبی رو دم کارخونش نترکونن نمیره سر کار، از ترس اینی که همسایه‌ای که تا دیروز کارگر با هم بودن و میرفتن سر یک کار و با هم مشترک المنافع بودن و با هم یک منفعت رو داشتن و احساس یک اتحاد طبقاتی رو میکردن، امروز شدن شیعه و سنی، یه همچین چیزی وقتی که ما بهش میگیم سناریوی سیاه، وقتی یه همچین منجلابی رو شما درست بکنید، قطعا زمینه مناسبی برای اینی که انواع ویروس ها و انواع بیماری ها ازش بیرون بیاد و این جریانات ارتجاعی رو باید مثل ویروس ها و بیماری هایی رو دید که مثل طاعون که در اثر ناپاکی زندگی یا در اثر وجود ویروسی به وجود میاد، بالاخره مثل طاعونن اینا. در نتیجه به همین دلیل که ما میگیم وقتی که اشغال عراق صورت گرفت و وقتی که جامعه عراق تبدیل شد به اینی که این جامعه نه یک جامعه با یک طبقه کارگر، با یک مردمی که برای آزادی و آسایش و رفاه خودشون علیه دیکتاتوری صدام میخواستن مبارزه بکنن، این جامعه رو از این حالت بیرون آوردن و تبدیلش کردن به شیعه، سنی، کرد، عرب، ترکمن، خب طبیعیه توی همچین شرایطی ویروس ها و طاعون های مثل مقتدا صدر و داعش و دولت المالکی و احزاب ناسیونالیست و کرد و عرب زمینه برای رشدشون به وجود میاد و کار برای جریانات چپ و کار برای طبقه کارگر به شدت سخت‌تر میشه. قطعا این هیچ توجیهی نیست که چرا در این 20 سال یا در این چند ده سال جریانات چپ نتونستن کاری کنن. قطعا راه هایی بود، قطعا میشد کارهایی کرد، قطعا میشد در مقابل این جریانات ارتجاعی قطع علم کرد، ولی به طور واقعی موقعیتی رو که امریکا در عراق به وجود آورد به همین دلیله که ما میگیم زمینه رو برای رشد این جریانات ارتجاعی به وجود آورد. شما وقتی شیرازه جامعه رو از هم پوشوندید، امکان برای هر جریان باند سیاهی، لومپن، فاشیست رو باز میکنید که ابراز وجود بکنه. وقتی ناامنی رو به وجود آوردید، این امکان رو ایجاد میکنید که این نوع جریانات پا بگیرن، رشد بکنن و اتفاقا فضا رو برای یک مبارزه سیاسی، یک مبارزه طبقاتی اجتماعی به شدت تنگ میکنید و نیروهایی که در دل یک مبارزه سیاسی، اجتماعی و طبقاتی میتونن جون بگیرن، میتونن رشد بکنن و میتونن جلو برن، شرایط مبارزه براشون سخت‌تر میشه. همونطور که گفتم قطعا این جواب این نیست خب چرا در این چند سال همون یک سر سوزن امنیتی که تونست بعد از بمباران ها باشه، همون یک سر سوزن امکان رو آیا کمونیست ها خوب استفاده کردن یا نه، که بحث امروز ما نیست. قطعا میشه برگشت به عقب نگاه کرد و قطعا میشه گفت میشد کارهای دیگه ای رو کرد، ولی اساسا وقتی شما جامعه رو به این طرف کشوندید، میگم مثل اینه که شما یک لجنزاری رو درست بکنید و انتظار داشته باشید در این لجنزار، شکفتن گل رز در لجنزار خیلی خیلی سخت‌تره تا انواع گیاه‌های هرزی که هیچ خاصیتی ندارن غیر از عفونی کردن جامعه و غیر از برباد دادن زیبایی هر محیطی که درش به وجود میاد. در نتیجه شرایط برای اونها مناسب‌تر میشه و برعکس شرایط برای طبقه کارگر و برای جریانات چپ توی همچین اوضاعی سخت‌تر میشه و سختیش اینه که باید راه رو پیدا کرد که چگونه میشه در این شرایط سخت هنوز درجه ای از انسانیت، درجه ای از تمدن، درجه ای از رادیکالیسم رو و درجه ای از تقابل با این نوع تفرقه‌ای که در میان مردم میندازن رو چطوری جواب داد؟
در مورد اظهارات روحانی فکر میکنید ایران در تدارک جنگ با داعش باشه؟ تا چه حد گفته های روحانی صحت داره؟
ببینید، اینی که وارد جنگ نظامی بشن به اصطلاح پیشبینیش خیلی سخته. یه چیزی که خیلی مسلمه اینه که جمهوری اسلامی به این راحتی عراقی رو که به خاطر وجود مالکی و به خاطر به اصطلاح نفوذ جمهوری اسلامی یه اهرم جدی در دست جمهوری اسلامی بود و منطقه نفوذ جمهوری اسلامی بود، به این راحتی از دست نخواهد داد. همین الان در کنار به اصطلاح آمادگی دولت ایران برای اینکه دخالت نظامی بکنه، در کنار شایعاتی که هست که گویا مستشارهای نظامیشو فرستاده یا نیروی قدسشو فرستاده، در کنار همه اینها ما شاهد تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه با امریکا بشینن و صحبت بکنن که چطوری میشه جامعه عراق رو طوری بین این قدرت‌های منطقه تقسیم کرد که اونها راضی باشن. ربطی به مردم عراق و اون جامعه نداره، میتونن اون جامعه رو هزار تیکه بکنن و بعد بگن که خب اینطوری همه راحت ترن دیگه، سنی ها منطقه خودشونو دارن، ترکمن ها همینطور، کرد ها همینطور و عرب ها و شیعه ها همینطور، میتونن هزار تیکش بکنن، همونطور که یوگسلاوی رو کردن، همونطور که چکسلواکی رو کردن. براشون چیزی که مهم نیست سرنوشت اون مردمه، ولی جمهوری اسلامی قطعا به این راحتی از یکی از مهمترین مناطق نفوذ خودش دست بر نمیداره و تمام تلاشش رو میکنه که حالا با تجزیه بی تجزیه یا هر طوری که هست این منطقه نفوذ خودش رو توی عراق از دست نده. اگر لازم باشه به نظر من ابایی نخواهد کرد از اینی که چه پوشیده چه اوریان وارد بشه. احتمال اینی که پوشیده وارد بشه تحت هر عنوانی خیلی بیشتره، ولی کلن جمهوری اسلامی به این راحتی این منطقه نفوذ رو از دست نمیده و این کشمکش رو و عراق رو به این راحتی به جناح مقابل، به بلوک مقابل مثل عربستان و ترکیه واگذار نخواهد کرد. اینی که دقیقاً چه تاکتیکی رو به کار خواهند برد، میگم پیش بینیش الان آسون نیست و نمیشه پیش بینی کرد، ولی چیزی که مسلمه اینه که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد اومد. به منطقه نفوذ جدیش بوده عراق، به خصوص مالکی آدم به اصطلاح پرو جمهوری اسلامی بوده که همه میدونستن. همین الان وقتی که سیستانی اعلام کرده مالکی باید بره، وقتی کنگره امریکا اعلام کرده مالکی باید بره، جمهوری اسلامی از زبون سران مختلفش مثل سران سپاه اینا اعلام کردن که ما برای حل بحران عراق آماده ایم و حمایت خودمون رو از مالکی اعلام میکنیم. در نتیجه میتونه پروسه طولانی باشه، یه پروسه طولانی از جنگ و خونریزی توی عراق در کنار مذاکره و بدوبستانهای جریانات ارتجایی و دول ارتجایی تو ایران و در دنیا بین ایران و عربستان و امریکا برای اینکه کشمکش رو بین این دو قطب به یک نوعی حل بکنن. به هر حال ایران به این راحتی دست نخواهد کشید و به این راحتی عراق رو تحویل عربستان نخواهد داد. عربستان فعلا یه پیشروی‌های رو از طرف داعش تحت عنوان داعش کرده، ولی جمهوری اسلامی قطعا ساکت نخواهد نشست. و تعجب نکنید اگر شنیدید که بمباران‌هایی که دولت یا ارتش عراق کرده یه بخشش نیروهای هوایی ایران بودن. به هر حال دست نخواهد کشید، به چه نحوی باید ایستاد و نگاه کرد که چطوری میخوان این کارو بکنن، ولی عقب نمیشینه قطعاً
عقب نشینی نمیکنه. و فکر میکنم خب این وسط مبارزین چپ و کمونیست هم باید نقشی در این مبارزه داشته باشن. شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید برای این مبارزه توسط جریان‌های چپ؟
تا اونجایی که به جریانات به عراق برمیگرده، من فکر میکنم ببینید وقتی که سیاست تا این درجه با اسلحه تنیده میشه، شما برای دفاع از آسایش و امنیت خودتون به عنوان کمونیست، به عنوان چپ، به عنوان شهروند اون جامعه هیچ راهی ندارید که شما مسلح بشید. من فکر میکنم امروز وظیفه‌ای که در مقابل هر جریان کمونیستی، هر کمونیست و هر آدم آزادی خواهی در جامعه عراق قرار گرفته، اولا مقابله جدی با این تفرقه‌ای که به وجود آوردن، اینی که ما شیعه و سنی نداریم، اینی که ما کرد و عرب و ترکمن نداریم، اینی که این تفرقه ها رو به رسمیت نمیشناسیم، این یکیشه. ولی یکی دیگه و شاید خیلی مهمتر این استش که باید برای دفاع از خود مسلح شد، باید نشون داد که میشه یک شهر، یک منطقه، یک محله رو به کنترل درآورد و گفت در اینجا محیط امنی برای همه است، برای شیعه، برای سنی، برای عرب، برای ترک و ترکمن و برای کرد، هر کسی که میخواد امنیتی رو داشته باشه ما اینجا امنیتش رو تامین میکنیم و اجازه نمیدیم هیچ جریانی به اسم کرد، به اسم سنی یا به اسم شیعه به آسایش مردم این منطقه به اصطلاح تعرضی بکنه. باید در مقابلشون فقط و فقط یک همچین صفی رو تشکیل داد، وگرنه امروز شما هر کار دیگه بکنید وقتی که اونها با تاپ توپ و تانک و تفنگ افتادن توی اون مملکت و دارن همینطور کشتار میکنن، شما نمیتونید برید فقط با بحث سیاسی و یا با تظاهرات سیاسی مسالمت آمیز در مقابلشون باشید. شاید در کردستانی که امنه بشه رفت و گفتش که ما نه کرد نه ترک نه عرب نه ترکمن نمیشناسیم، ما همه شهروندان یک جامعه هستیم و آسایش و امنیت و همه چیز باید برابر بین همه ما تقسیم بشه. ولی اونجایی که دیگه تفنگ به دست گرفته شده و دارن جون و زندگی مردم رو با مخاطره جدی روبرو میکنن، باید در مقابلش دست به اسلحه برد و باید در مقابلش از خود مسلحانه دفاع کرد و امروز این دست کمونیستا رو میبوسه. در این حال به نظر من جریانات چپ و کمونیست و هر آدم آزادی خواهی امروز الان صحبت از اینه که کرور کرور هزار هزار نفر از مناطقی که تحت به اشغال داعش در اومده و یا درش جنگ هست دارن به مناطقی میان و اساساً به مناطق کردستان میان. کمک کردن به اینها، باز کردن در خونه ها برای اینها و اعلام کردن اینی که من مأمن امنی رو برای شما داریم، مهم نیست مذهبتون چیه، مهم نیست مهر چه ملیتی رو به شما زدن و مهم نیست چه هویت مذهبی رو برای شما تعریف کردن، مهم اینه که به عنوان شهروندان و به عنوان انسانهایی که تو اون جامعه زندگی میکنیم، ما چپها و کمونیست ها باید منشأ کمک کردن به این انسانها، منشأ مسکن دادن بهشون، منشأ امداد رسوندن بهشون هستیم و این رو کمونیست ها میتونن بکنن. ممکنه کمونیست ها امروز در عراق اون قدرت قوی نباشن که بتونن بگن ما منطقه رو میگیریم و دفاع میکنیم ازش، ولی این قدرت رو میتونن توی زندگی روزمره مردم، تو محلاتشون، تو شهرهای مختلف نشون بدن، دفاع بکنن از آسایش مردم اونجا و دفاع بکنن و حمایت بکنن از سیل آوارگانی که از ترس کشتار توسط نیروهای داعش یا نیروهای دولت مالکی رو آوردن به اون جامعه و سرپناه و امنیت و آسایش رو توی اون جامعه به اصطلاح جستجو میکنن. من فکر میکنم غیر از کار آگاهگرانه به طور واقعی بستن این سد مهم، یه سد قوی که میتونه این نوع جنگ رو حاشیه بکنه و میتونه در مقابلش مردم رو به قدرت خودشون و به اعتماد به قدرت خودشون در مقابل اونها متحد و متشکل بکنه، کاری هست که امروز کمونیست ها باید بکنن. اگه اجازه بدید فقط یک نکته کوتاه در رابطه با ایران بگم. این مسئله ترکشش به ایران میخوره و داریم میبینیم که میخوره. همین امروز جریانات دیگه غیر از خود جمهوری اسلامی از طرف نهادهای جمهوری اسلامی مثلا نگاه میکنید داوطلب میگیرن برای اینی که از جهان شیعه دفاع بشه. این میتونه ترکشش رو به ایران این باشه که تفرقه بین شیعه و سنی رو توی ایران دامن بزنن. توی ایران زمینش کم نیست و ایران اینطوری نیست که مسونه و واکسین است در مقابل یک همچین ویروسی. سلفی ها جریان شناخته شده ای هستن توی ایران، اینا این داعش هستن، امروز امکانش رو ندارن مثل داعش جنایت بکنن و کشتار بکنن، فردا این امکان رو دارن. در نتیجه تا اونجا که به کمونیست ها و به هر آدم آزادی خواهی توی ایران برمیگرده، باید در مقابل پاشوندن تخم تفرقه و نفرت بین شیعه و سنی، بین کرد و فارس، بین منفعت من و منفعت همسایه من که مهر ملیت و مذهب دیگه رو خورده ایستاد، و از امروز باید سد محکمی رو در مقابل هر کسی و هر جریانی، چه جمهوری اسلامی چه خارج جمهوری اسلامی، به اسم کرد و فارس، به اسم عرب و غیر عرب، به اسم شیعه و سنی داره ایران رو و مردم رو در ایران میبره توی یک همچین جدالی ایستاد. نمونه هاش کم نیستن، سلفی نمونه ایشه، جریانات ناسیونالیست فاشیست کرد نمونه دیگری هستن که از همین الان شیپور جنگ رو زدن. ما کمونیست های ایران در این حال وظیفه داریم در مقابل این صفبندی که داره درست میشه و در مقابل این تفرقه‌ای که داره توی مردم توی ایران به وجود میاد در مقابلش بایستیم و از الان مانع بشیم که اینها امکانی داشته باشن که تو فردای مبارزه سیاسی توی ایران هیچ جایی رو پیدا بکنن.
ممنونم آذر مدرسی از توضیحات خوب و کاملی که در این زمینه ارائه دادید. البته صحبت در این زمینه هیچ وقت کافی نیست، ولی خب وقت محدود برنامه بیش از این به ما اجازه نمیده. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا برنامه ای دیگر، لحظات خوشی براتون آرزو میکنم. شب خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.